اینکه توجه داشته باشن به اینکه سرریز تمام این تصمیمات آیا منجر به بهبود وضعیت کشور خواهد شد یا خیر. ما چون نسبت به مابعدهای این تیپ تصمیمات روشن نیستیم و حساس نیستیم، نتیجهش این میشه که افراد سیاسی در کشور، افرادی که تصمیم‌های سیاسی در کشور میگیرن، اهم از نماینده مجلس و دولت مردانمون، رقابت اشتباهی دارن در ایجاد چنین سیاست‌هایی که هی به دشوارتر شدن شرایط اقتصادی کشور دامن میزنه.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر بخشی، کشوری بله. که بیش از 50 سال نفت فروخته، پولش آورده خورده، بعدم البته ادعا کرده که نه ما هر سال اومدیم درصد وابستگی هزینه های بودجه به نفت رو کم کردیم، ادعا کرده دیگه. این که حالا چقدر درسته، دولت های مختلف دارم عرض میکنم ها. خب کشوری که 50 سال، مثلا فکر کنید شما یک کودک معلولی دارید 50 سال زیر بغلش گرفتید، نمیدونم غذا بهش دارید، خب این بعد از 50 سال دیگه پیر شده دیگه، اصلا از میانسالی هم رد شده، چجوری میتونه این سهم مالیات رو در جی دی پی بالا ببره؟ یعنی اگه ما از یک کاندیدای ریاست جمهوری اینو بخوایم، اون برگرده بگه آقا شما 50 سال این کارو کردی، من چجوری بیام این کارو انجام بدم؟ فکر نمیکنید مطالبه این دو سنگینی باشه؟ من اون چالشی که گفتم به شما رو با آقای رضا پور بکشم، به چالش اینه که واقعا مثلا همچین چیزی رو از یک کاندیدا خواستن، یعنی ممکنه مثلا اصلا هنگ کنه طرف، بگی شما چی گفتی؟ میدونید؟ بله بفهمید دکتر.
خواهش می‌کنم آقای راسخ، من یه توضیح میدم خدمتتون که متوجه بشیم. نه اتفاقا پاسخ خیلی شفاف، علمی و کاملا عملی وجود داره.
بله.
برای این سوالات شما از مالیات صحبت کردید و گفتید 50 سال گذشته. بله، اگر ما کاری بکنیم که مورد دوم توی مالیات ها، هدف دوم از مالیات ستانی محقق بشه، یعنی مالیات و سفته بازی محقق بشه، نسبت تی به جی دی پی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین شما فرمودید، حالا میخوام بگم که چه جوری میشه این کار رو کرد. همچنین شما فرمودید که ما تورم از قبل از 5-6 سال قبل از انقلاب این ور داشتیم و این چیز مشکل ساختاری بوده. همچنین فرمودید که ما این همه درآمد نفتی وارد کشور شده، پس چی شد اینا، کجا رفت؟ مسئله مهم ام المصائب که آقای دکتر رضوی پور هم در مورد صحبت کردن، باید ببینیم چیه ام المصائب در کشور. اون مسئله یه که بقیه یه مسئله ها به اون برمیگرده.
بله.
و اگر ما بتونیم اون رو درست بشناسیم، حالا که میگم ما، یعنی کاندید ریاست جمهوری بتونیم اون رو درست بشناسیم، از روی از بین این مشکلات مختلف جیدی نشه، قاطی نکنه، به قول شما هنگ نکنه، بیاد بیرون یه نگاهی کلان بکنه و خط سیر این مشکلات پیدا بکنه، روی سلسله الر سوار بشه، بره اون بالا، اون بالا چشم فتنه رو ببینید و اونو کور بکنه. بله. بزنه بندازه، بقیه یه مشکلات دومینووار میریزن.
بله.
خب دلست. حالا اون مشکل چیه؟ من فرمودید 5-6 سال قبل از انقلاب این طرف تورم. بله، من چند تا آمار خدمتتون عرض میکنم تا متوجه بشیم که فاجعه چیه.
بله.
ببینید از سال 1352
بله
تا 1399، حدود 47 سال میشه.
بله.
در طول این 47 سال من دوتا آمار رو، دوتا داده آماری خدمتون عرض میکنم، با هم مقایسه میکنم. در طول 47 سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور ما 2.2 برابر شده، یعنی اگر به طور متوسط، حالا مثال میزنم، به طور متوسط 47 سال پیش 1 کیلو گندم تولید میکردیم، الان 2.2 کیلو تولید میکنیم. خب حالا اون طرف نقدینگی ما چند برابر شده؟ نقدینگی ما در طول این 47 سال شاید باورتون نشه بیش از 65,000 برابر شده. این عدد یعنی این چی؟ پس باید متوسط قیمت 30,000 برابر شده باشه. بله.
بله.
مثلا قیمت طلا رو شما نگاه کنید در طول این 47 سال حدود 30,000 برابر شده. خب حالا برای اینکه متوجه بزرگی و فاجعه آمیز بودن این عدد بشیم، با چند تا کشور تو همین فاصله زمانی مقایسه می‌کنیم. مثلا با آلمان. در آلمان در طول 47 سال گذشته تولیدشون 2.18 برابر شده. یعنی اگر آلمانی 47 سال پیش 10 کیلو گندم تولید می‌کردن، الان 21 کیلو 800 گرم تولید می‌کنن متوسط.
آلمان اندازه آذربایجان ماست.
بله، یک پنجم خاک ما. نقدینگیش هم برابر شده. نقدینگیش آقای راسخ 3.1 برابر شده. یا فرانسه در طول این مدت تولید 2.3 برابر شده، نقدینگیش 2.8 برابر شده. بله. یا این امریکایی که ما میگیم این همه دلار منتشر میکنه، تولیدش 3.1 برابر شده، نقدینگیش حدود 17 برابر شده. این و ونزوئلا، مثلا ونزوئلا که الان تورم های میلیونی داره، در طول 43 سال فقط
درسته.
در طول 43 سال نقدینگی 60,000 برابر شده. ببینید من که میگم در ایران نقدینگی در طول 47 سال گذشته 65,000 برابر شده، یعنی هر 3 سال تقریبا نقدینگی تو کشور ما 2 برابر میشه.
درسته.
اما تولید 40 سال طول میکشه 2 برابر بشه. این یعنی این که عدد نقدینگی که الان در حال حاضر حدود 3,400 میلیارد تومانه، این عدد 3 سال دیگه 36 ماه دیگه 36 تا 30 روز 1,080 روز دیگه 2 برابر میشه، یعنی 3,400 میلیارد تومان بهش اضافه میشه. روزی چندی داره اضافه میشه آقای راسه؟ یه تقسیم بکنیم هر روز 3,400 میلیارد تومان که میخواد در طول 1,080 روز دیگه اضافه بشه، ده تقسیم بر 1,080 میکنیم میشه حدود 3,000 میلیارد تومان. یعنی متوسط هر روز داره 3,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور ما اضافه میشه. دو تا سوال اینجا مطرح میشه آقای راسه. این نقدینگی از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ دو کجا میره؟ خیلی مهمه
آقای دکتر. مردم پیام دادن که آقای دکتر بخشی به باد صبحگاهی خوب اصفهان بپردازید، ما هنگ کردیم با این آمارایی که شما دادید.
نه واقعیت ها یه چه بود میدونیم
آقای دکتر، من فکر میکنم حتما این موضوع رو باید بیشتر بشه بپردازیم.
بله بله بله،
مفصل، آره مفصل تر صحبت بکنیم سر سوری. خلاصه ما که هنگ کردیم، مردم هم همین دارن میگن. ممنونیم ازتون آقای دکتر، از اینکه این مطالبه رو مطرح کردید. شما و آقای دکتر رضوی پور و 88 استاد محترم دانشگاه دیگه، انشالله در فرصت‌های بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. تا کاندیدا ثبت نام بکنن و تایید صلاحیت بشن، فرصت هست بازم این موضوع بهش بپردازیم.
بله
متشکرم آقای دکتر بخشی.
خواهش می‌کنم.
زنده باشین
شما. خداحافظ.
قربون شما. آقای دکتر رضوی پور.
بله بله.
در حد ثانیه‌ها اگر نکته اینا گفته‌ای هست خیلی کوتاه بگید.
من این نکته رو تکمیلاً اضافه بکنم در سرمشات جناب آقای دکتر بخشی عزیز. این نکته رو اضافه بکنم که ما در کشورمون نرخ مالیات دهیمون از این 5% که عنوان شد خیلی بالاتره. منتها مالیات چی؟ مالیات تورمی.
بله.
یعنی دولت‌ها به جای اینکه مستقیم از مردم مالیات بگیرن، از درآمدهاشون به صورت عادلانه و شفاف مالیات بگیرن، دست میکنن تو جیب مردم و از کم ارزش کردن پول مردم مالیات دریافت میکنن. وقتی که پایه پولی در کشور ظرف یک سال نزدیک به 40% افزایش پیدا میکنه،
بله.
این معناش این هست که دولت داره نزدیک به 40% مالیات میگیره از مردم.
بله.
منتها مالیات تورمی از محل ایجاد تورم داره از مردم مالیات ستانی میکنه و این بدترین شکل مالیات ستانی.
ممنونم آقای دکتر رضوی پور عزیز، پزشک محترم اقتصاد ایران، در خوزی موفقیت میکنم. خداحافظ.
قربان شما ارادت.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو 30,000-35. اگه تلفنم من بگم به شما همتنان ارجمند، اگه میخواید تماس بگیرید و با صدای خودتون پیامتون پخش بشه، 22-65-22-85. یه بار دیگه تکرار میکنم، 22-65-22-85. 85. با این شماره هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. ممنونم از پیام هایی که در خصوص گفتگوی ما با آقای رضوی پور و آقای بخشی فرستادید. خب یه میدارم سر صبحی در واقع میشه گفت مطایبه کردید و شوخی کردید، دم شما گرم. اما بریم سراغ راننده محترم تاکسی که مدت هاست در صف انتظار بیمه هستند و الان آقای مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور روی خط ارتباطی مون هستن. آقای زامنی، من شما تلفن برنامه رو دوبار اعلام کردم که اگر راننده محترم تاکسی الان دارن میشنون زنگ بزنن و درد و دل بکنن، هم پیامشون رو بعدن براتون میفرستم آقای زامنی، هم میتونم تماس هاشون رو براتون بفرستم. فقط اول به شما سلام میکنم و بگم که آیا خبر خوب دارید یا میخواید درد دل کنید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم و تمام شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. ما صحبتمون همون صحبت قبلی است که با هم کردیم. انتظاری است که هنوز به سر نیامده و منتظر تامین اجتماعی هستیم که حرکتی انجام بده.
درسته.
ولی که گویا قرار نیست اتفاق بیفته.
خب
عرض کردم ما در حوزه اتحادیه تاکسیرانی با حمایت های سازمان شهرداری ها و وزارت کشور تمام زیرساخت های لازم رو از لحاظ این که ارتباط برخط برقرار کنیم با سازمان تامین اجتماعی و اینکه پالایش کردیم به اطلاعات کلی افرادی رو که تامین اجتماعی در اختیار ما قرار داد و اعلام کرد اینها از بیمه راننده ها در حال استفاده هستند، اینها رو پالایش کردیم و بهشون اعلام کردیم.
چند نفر هستن آقای زامنی؟
چیزی که به ما اعلام کردن تقریبا 470 هزار لیست بود که به ما اعلام کردن. در پالایشی که ما انجام دادیم حدود 50% از این لیست در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی رانندگان وجود نداشت.
آقای زامنی من متوجه نمیشم، یعنی میفهمم چی میگید، یه مدار رمزگشایی کنید برام. یعنی این که ما چه تعداد راننده تاکسی داریم و چه تعداد از اینا راننده تاکسی نیستن و بیمه هستن، یعنی منظورتون همینه؟
ببین، اینها رانندگان حمل و نقل عمومی هستن. بیمه رانندگان مشمول کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی است که قرار شده با 50% یارانه دولتی اینها بیمهشون انجام بشود. تا سال 92 هر از گاهی این لیست بروز می شده و توسط وزارت کشور لیست بروز شده در اختیار تامین اجتماعی قرار داده می شده. از سال 92 اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی که تعداد افراد به اون سقفش رسیده و اعتبارات دولتی دیگه اجازه نمیده افراد جدیدی رو ما اضافه کنیم. فلذا از سال 92 تا الان این لیست فریز شده و اصلا تغییری در اون ایجاد نشده. بعد از این چند سال و با پیگیری هایی که انجام شد، بالاخره تامین اجتماعی در سال گذشته این لیست رو در اختیار ما قرار داد. ما این لیست رو با بانک های اطلاعاتی که در وزارت کشور وجود داشت و ناوگان حمل و نقل عمومی که هر ماه دارن از سوخت استفاده میکنن برای فعالیت های خودشون و قاعدتا رانندگان فعال هستن، این رو مقایسه کردیم و پالایش انجام دادیم و دیدیم حدود 50% از این افراد در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارند.
یعنی
این افراد افرادی
هم
هستن که یا از ابتدا اشتباهی اسمشون در اینجا درج شده.
خب.
یا اینکه افرادی هستن که از سال 92 تا الان از حوزه حمل و نقل کلی خارج شدن.
آقای زامنی، اگر ما آقای سالاری رو بیاریم رو خط، حالا شاید الان نشه، اما اگر ما آقای سالاری رو خط بیاریم این مطلب مطرح بشه، شما هم اینا رو میفرمایید که حل شه یا نه؟ اینا رو فقط بعد مکتوب کنید.
اینا رو که ما مکتوب کردیم.
نه، این فایده نداره.
بله
ما حتما تا رسانه ای نشه کار برای کسی انجام نمیشه. شما که میدونید من چی دارم میگم، چون درباره این موضوع شاید من بیش از 10 بار با شما توی یه سال گذشته
ما آمادگی کامل داریم. خب. این موضوع میگم در رسانه ملی بارها مطرح شد.
نه.
بارها آقای سالاری.
تنهایی فایده نداره. خود آقای سالاری بد باشه. ببین، دو ماه مونده دولت تموم شه،
ما آماده ایم.
میخوام تو این دو ماه، ببخشید من این تعبیر رو بکنم برم، این قضیه شهرش کنده شه. واقعا صادقانه دارم عرض میکنم، ما میخوام این قضیه حل شه. دو تا حالا خیلی درده ها. ما الان قبل از شما با دو تا پژوهشگر اقتصاد صحبت میکردیم، میگفتن آقا برای تورم چیکار کنیم. یه چیز راننده تاکسی از 92 تا حالا حل نشده. اون وقت مثلا اقتصاددانای ما میگن آقا کسایی که میان انتخابات ریاست جمهوری مشکل تورم رو حل کنن، خلق پول رو حل کنن، مالیات رو فلان کنن. یعنی خب میدونید آدم چی باید بگه، ولی یه چیزی ساده 50% راننده که الان اگر این کارو بکنیم فکر کنم همه راننده های تاکسی رو میشه بیمه کرد، درسته؟
ما اعلام کردیم بهشون که اگر این حذف و اضافه آغاز بشود حتی از این تعدادی که الان به اسم راننده دارن از بیمه استفاده میکنن، حتی تعداد راننده ها کاسته میشه و قاعدتا صرفه جویی میشه در اون بودجه‌ای که بودجه دولت هست و اینجا داره هزینه میشه و کلی راننده ها هم تاکسی اتوبوس تماما همه از بیمه برخوردار.
خب حالا حتما باید آقای سالاری باشه یا مسئولین تامین اجتماعی کدومشون باشن فکر میکنید این موضوع اگر رسانه‌ای بشه میشه حلش کرد؟
چون حرفی ندیم ما چندین بار جلسه داشتیم خدمت آقای سالاری، ایشون دستور داده، حتی عرض کردن در رسانه ملی بارها، ایشون قول دادن که خود آقای سالاری این هفته حل میشه، هفته دیگه حل میشه، وزارت کشور لیست رو باید بده، ما تمام اینها رو در اختیارشون قرار دادیم. متاسفانه آقای سالاری دستور میدهد، ولی در پایین دست آقای سالاری میاد کار قفل میشه.
خب پایین دست کیه؟
و به بهانه های مختلف، حالا معاونینی که دارن آقای
زامنی، اسم ببرید آقای زامنی کدوم معاونتش، ما همونو میاریم رو خط. آقا چرا انجام نمیشه؟ بودجه نیست، مشکل چیه؟
نه اصلا بحث بودجه نیست، الان واسه این تعداد افراد داره از دولت اعتبار تخصیص داده میشه به حساب تامین اجتماعی. حالا یا دولت بدهکار میشود یا اینکه دولت پرداخت میکنند، ولی که الان بحث اینه که واسه این تعداد افراد هر ماه داره 50% یارانه دولتی برای بیمهشون لحاظ میشه، فلزا پس اعتباره داره هزینه میشه.
اما به راننده تاکسی نمیرسه،
ما صرفا میگیم یک اتفاقی باید بیفته، یک ساماندهی باید بشود تا همین سقف اعتباری موجود و حتی کمتر از اون و حتی کمتر از اون ما بتونیم حذف و اضافه را انجام بدیم تا رانندگان حمل و نقل عمومی فعال جامانده بتوان از این امکان استفاده کنند.
چند نفر از سقف جامانده ها؟
پس سقف اعتباری تکون نخورده، حتی کمتر هم خواهد شد. ما پیشبینی خودمون هست که از این 50% که تقریبا 200,000 نفر می شوند، ما با 80% اون می تونیم کل رانندگان ناوگان مسافر شهری رو بیمه.
خیلی متشکرم آقای زامنی عزیز،
زنده باشید.
من شما قول میدم تا کمتر از یک ماه آینده این موضوع رو بررسی بکنیم. من اول برم این حفره مفره‌هاش رو در بیارم ببینم این حفره ها کجاست، بعد اون معاونین میاریم با حضور شما این موضوع رو بررسی
کنیم. شما اگر با آقای سلامی 23 مشورت کنید قاعدتاً حفره ها رو به شما خواهد.
نه من خودم میدونم. ما حفره ها رو خودمون در اختیار آقای سلامی میذاریم گاهی اوقات.
چون که ایشون بارها این کار رو پیگیری کردن به نتیجه رسید.
ممنونم آقای زامنی عزیز، براتون
متشکرم. ممنون، خدا
قربون شما، خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر. من به همه فعالان این حوزه تبریک میگم این روز رو. آقای دکتر محمد حسن قوسیان مقدم، سخنگوی محترم سازمان هلال احمر، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای قوسیان مقدم خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای قوسیان مقدم. فکر کنم شما دائم آماده باشید، درست میگم؟
تقریبا همینطوره.
آره دیگه، یعنی یا سیل یا زلزله است یا کرونا است، بالاخره یه چیزی تو این کشور دائم اتفاق میفته که هلال احمر باید دائم درگیر این قضیه بشه.
البته یه توفیق هست که ما همیشه آماده باشیم.
بله بله. حالا جدای از اینها، منظور این که بالاخره واقعیت دیگه، مثل آتش نشانا دیگه، اینا هم همچین وضعیتی داره.
ما تعطیلات نوروز نداشتیم.
زنده باشید. یه توضیح بدید آقای قصیان مقدم درباره مجموع فعالیت هاتون، یه خدا قوت به دوستانتون بگیم در الله رحمت. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم که بنده امروز رو تبریک میگم خدمت ملت بزرگ ایران، به ویژه امدادگران عزیز جمعیت لال احمر، جوانان، داوطلبان و همه کسانی که فعالیت‌های بشر دوستانه رو سر لوحه کار خودشون قرار دادن. 18 اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر هست، فرصت مناسبی هست که ما تشکر و قدردانی بکنیم از همکاران عزیزمون در سراسر کشور که داوطلبانه در خدمت ملت بزرگ ایران هستن.
از برنامه هاتون هم بفرمایید آقای قصیان مقدم.
بله،
از برنامه هاتون هم بفرمایید.
بله، از کنم خدمت شما که جمعیت هلال احمر هم تو که میدونید در 4 حوزه عملیاتی فعالیت داره.
بله.
سازمان امداد نجات، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و سازمان تدارکات پزشکی. اکثر فعالیت های هلال احمر توسط داوطلبان، یعنی توسط خود مردم انجام میشه و هر کدوم یه حوزه فعالیت گسترده رو دارن. ما در حوزه امداد و نجات علاوه بر بحث امداد در حوادث و سوانه و بلای طبیعی در 560 پایگاه امداد جاده‌ای فعالیت داریم. بزرگترین ناوگان امداد هوایی رو بعد از نیروهای نظامی جمعیت هلال احمر داره که در حوادث مختلف کمک میکنیم. امداد کوهستان، امداد ساحل دریا از جمله فعالیت هست که در سازمان امداد انجام میشه. سازمان جوانان در حوزه فعالیت های جوانان در دانشگاه ها، در مدارس، در مهد کودک ها و در حوزه های علمیه فعالیت داره، جوانان رو آموزش میده، سازماندهی میکنه برای حضور در حوادث و بلایا.
بله.
سازمان داوطلبان نیروهای متخصص رو که بالاتر از 35 سال سن دارن در رده های مختلف سازماندهی میکنه و باز به نسبت نیازی که در کشور وجود داره از نیروهای داوطلب خودش استفاده میکنه. سازمان تدارکات پزشکی در حوزه دارو فعالیت میکنه، یکی از بزرگترین و مهمترین فعالیت هاشون در بحث کرونا اخیرا شاهد بودیم که موفق شدن 1,400,000 دوز واکسن رو با استفاده از ظرفیت های بین المللی که جمعیت هلال احمر داره برای کشور تهیه کنن و تقدیم ملت کنن.
و چه جمعیتی رو زیر پوشش دارید شما؟ این گروه های مختلف جمعیت هلال احمر در مجموع چند نفر میشن که این خدمات رو در صورت میدن؟
بله، بیش از 2,000,000 نفر ما اعضای جوان و
که عمده شون افتخاری هم، درسته؟
بله،
عمده اینها افتخاری هم.
بله بله، از کلن همشون نیروهای داخل. ما نیروهای کادرمون تقریبا حدود 8,000 نفر در کشور،
یعنی ستاد 8,000 نفر ما بقیه صفن دیگه.
400 شعبه جمعیت هلال احمر در کشور داریم که اکثرا نیروهای اداریشون شاید در هر شعبه 4-5 نفر بیشتر نباشن، ولی همه فعالیت ها مطالعه داوطلبانه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای قصیان مقدم، براتون راضی موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا قوت میگیم.
فرصت
فراهم کردید، واقعا بیشتر فرصت در اختیارتون میگذاشتیم برای این خدماتی که در طول سال ارائه میدید، اما خب فرصت برنامه بیشتر از این ما اجازه نمیده. اما باز ممنونیم ازتون آقای قصیان مقدم.
متشکرم، خیلی ممنونم از فرصت فراهم کردید.
قربون شما برم. یا علی،
خداحافظ
باشی، ان شاء الله زنده باشید. خب، گفتگو کردم با جناب آقای قصیان مقدم، سخنگوی محترم سازمان هلال احمر، جمعیت هلال احمر، و توضیحاتی دادن درباره این جمعیت خدوم که بی‌منت همواره آماده باشند برای خدمت به شما شهروندان عزیز.
از ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار، صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خورشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو باغ و راغ در جوش، و از عشق تو گل درید دامن. خاکی بودم و خموش و ساکت، مستم کرده ای به هست کردن، وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم تن.
خب معیشت مردم در گروه مذاکرات ویگن، من نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه، نمیخوام داوری بکنم در این باره، اما الان آقای رحمت الله نوروزی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و آقای حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس محترم کانون سراسری انجمنهای صنفی مرغ گوشتی کشور روی خط ارتباطیمون هستن، درباره یه مشکلی که بوده مرغ باشون گفتگو بکنیم. آقای اسدالله نژاد سلام بر شما.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای نوروزی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترم جناب اسد نژاد، مردم عزیز، عرض قبولی طاعت و عبادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای اسد نژاد صدای من میشنوید؟
بله دارم صدای شما را جناب.
آقای اسد نژاد ایام نوروز بود، یادمه رئیس جمهور یه صحبتی کردن، من واقعش موقع خیلی دلم از دولت سوخت وقتی حرفو زد، گو آقا بالا غیرتن این پنج ماه تا دولت تموم نشده کار کنید مردم تحت فشار قرار نگیرن. این حرف رئیس جمهور یعنی چی؟ یعنی که این وسط کی داره به مردم فشار میاره که رئیس جمهور میگه این پنج ماه رو بالا غیرتن یه کاری بکنید مردم سخت نگذره بهشون؟ یعنی اینکه دولت داره تلاش خودشو میکنه، یک جاهایی دارن سنگ لای چرخ، یعنی چوب لای چرخ میذارن دیگه، درسته؟ یه حرف معنیش اینه. تو حوزه مرغ کجا با چه کسی این چوب لای چرخ میکنه که همتون یه جورای شکارید، از شما تا نمایندگان مجلس تا مردم؟
ببینید اگه من مشخصا در مورد مرغ صحبت میکنم، در جلسه‌ای که 28 بهمن ماه سال 1399 در صدر تنظیم بازار کشور در خصوص مرغ تشکیل شد، در اون جلسه دوستان صدر تنظیم بازار پذیرفتند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ حداقل 3-4 تومان با اون قیمت مصوبی که مهر ماه تصویب شده بود فاصله داره و نیازمند اصلاح است. با وجودی که در اون مقطع خب تشکلها اعتقادشون این بود که باید قیمت ها تأخیر بکنه، اجازه خواستن که این قیمت رو، افزایش قیمت رو به سال 1400 موکول بکنن، که خب تصمیم منطقی هم نبود ولی این اتفاق افتاد و در نهایت 11 فروردین ما قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که جدیداً تشکیل شده بود اومد قیمت ها رو اصلاح کرد. اما از اون تاریخ به بعد تا به امروز ما مجدداً با وجودی که در اون تاریخ قیمت‌ها بر اساس مؤلفه‌های همون روز تصویب شده بود، از اون تاریخ تا به امروز ما شاهد افزایش مجدد قیمت مؤلفه‌های تولید توسط همین صدر تنظیم بازار که زیر مجموعه دولت هست ما شاهد این هستیم.
آقای اسدالنژاد ببینید من اصلا نمیخوام حرف کارشناسی شما بزنم،
عرضم این است که دولت خودش باعث افزایش قیمت ها هست.
یعنی چی دولت خودش؟
وقتی صدر تنظیم بازار تنها کمتر از 20 روز بعد از اینکه قیمت قبلی رو بر اساس اون مؤلف ها اصلاح کرده بود میاد قیمت های مؤلف های تولید رو افزایش میده، این پیامش این است که قیمت مرغ یا هر محصول دیگری که به این شکل داره عمل میشه مجددا باید افزایش پیدا
خب
بکنه.
خب یعنی واقعا اینکه آقای رئیس جمهور گفته بود بالا غیرتن این پنج ماه رو کاری کنید به مردم فشار نیاد، یعنی منظورش اینه که از ستاد تنظیم بازار خودش خبر نداره، منظورتون اینه؟
جناب آقای راسخ ببینید 90-80% مشکلاتی که در ارتباط با مرغ و مشکلاتی که به هر حال برای مردم ایجاد شد، برای معیشت مردم ایجاد شد، من این مشکلات رو مدیریتی میدونم.
یعنی در خود ستاد تنظیم بازار،
در ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری هایی که توی زیربخش ها حالا وزارت سمت یا وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مرغ اتخاذ شده بود.
خب حالا اگر این کارو نمی کنه، من نمیخوام بگم درستی غلطه ها، من دارم از شما سوال میکنم، اگر اینو رها میکردن یا همچین قیمت گذاری نمیکردن، ها
بحث قیمت گذاری یکی از عوامل هست که من اثرش رو خیلی کم رنگ میدونم.
یعنی چی؟ یعنی اگه سازمان حمایت قیمت مرغ رو تعیین نمیکرد؟
عرض میکنم خدمت شما،
من نمیخوام حرف کارشناسی بزنید آقای اسدالله نژاد، چون
معلوم کلافه، میخوام بذارم که همه مردم متوجه بشن، شما هم خیلی راحت با توجه به تجربه که دارین بگیرید.
و دوست عزیزی هم که از مجلس تشریف دارن به هر حال موضوع رو پیگیری کنید. ببینید ما در سال 99 هیچ نهاده ای رو